زلال نگاه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش قاسم شبانیا. با صدای شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه سوم از صفحه 36 تا 50. جیم، حرکت در مسیر حق و حقیقت. خداوند متعال نیروی به انسان عطا فرموده که بتواند قضایا و مسائل را تحلیل نماید، ابهام‌های آن را برطرف کند و راه صحیح را از راه کج و انحرافی باز شناسد. این نیرو به صورت استعداد در تمام افراد عاقل هست و کسانی به خود زحمت داده آن را از قوه به فعل می رسانند. پس باید این استعداد را به فعلیت رساند و تحقق بخشید تا سودمند شود. گاهی ممکن است مانعی بر سر به فعلیت رساندن این استعداد باشد. قرآن کریم از کسانی یاد می کند که پردهی جلوی چشمشان قرار گرفته که به رغم داشتن چشم نمی توانند ببینند.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
چشم ابتدا سالم است و پرده و حائلی هم نیست، اما صاحبان آن چشمها کارهایی را انجام می دهند که مستحق عقوبت می شوند و عقوبت آنها این است که پرده جلوی چشمشان قرار می گیرد که دیگر نمی توانند حقایق را مشاهده کنند. همانند این آیه آیات دیگری نیز هست که بر اساس آنها خداوند متعال این امر را یک تدبیر الهی می داند که اینان به سبب کارهای ناپسندی که انجام دادند حقایق را متوجه نشوند. در واقع خداوند به سبب کارهای بدی که چنین کسانی انجام دادند آنان را از موهبت بینش محروم می کند. بر اساس آیه بالا کسانی که در صدد برآمدند تا خدا و دین او را به بازی گیرند دو چهره شدند و در هر جا چهره متفاوتی از خود نشان دادند. قرآن کریم واژه نفاق را در مورد چنین کسانی به کار می برد. اینان می کوشند در جامعه در هر جا چهره ای از خود نشان دهند که شرایط اقتضا می کند. آنان زمانی که میان دینداران قرار می گیرند چهره افراد دیندار و حزب اللهی به خود می گیرند. اما زمانی که در میان افراد ضد انقلاب هستند ضد انقلاب دو آتشه می شوند و افراد حزب اللهی و دیندار را به مسخره می گیرند.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شما ایم، ما فقط آنها را مسخره می کنیم. خداوند چون این کسانی را از کفار هم بدتر می داند و آنان را در پایین ترین طبقه جهنم قرار خواهد داد که عذابش از تمام طبقات سخت‌تر است.
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولا
منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند. از سنت های الهی این است که هر کس راهی را انتخاب کند و در آن راه بکوشد خداوند به او کمک خواهد کرد تا در همان راه پیش برود.
كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.
هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره و کمک می دهیم و عطای پروردگارت هرگز از کسی منع نشده است. بر اساس این آیه شریفه خداوند متعالی هم دنیا پرستان و هم آنانی را که خواهان آخرت و ارزش‌های معنوی هستند یاری می رساند. کمک خداوند به آن کسانی که راه نفاق را پیش می گیرند به این گونه است که خداوند زمینه ای را فراهم می سازد تا آنان در نفاقشان پا بر جاتر شوند. اینان در ابتدا راه حق و باطل را تشخیص می دادند، اما راهی میان آن دو را در پیش گرفتند.
مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء.
آنها افراد بی هدفی هستند که نه سوی اینها و نه سوی آنهایند. اینان که نه با کفار بودند و نه ایمان آوردند از همان ابتدا حق و باطل را تشخیص می دادند، اما عمدن به علت سستی حاضر نمی شدند زحمتها را متحمل شوند. کار اینان بدانجا خواهد کشید که قدرت تشخیص حق را نیز از دست خواهند داد، و اگر هزاران دلیل هم برایشان بیاورند حق را نخواهند پذیرفت و در حقیقت عقوبت آنان این است که خداوند بر قلب آنان مهر زده پرده‌ای جلوی دیدگانشان قرار می‌دهد. سرنوشت چنین افراد کوردلی این است که در نهایت در روز قیامت نیز کور محشور می‌شوند.
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
چشم‌های ظاهر نابینا نمی‌شود، بلکه دل‌هایی که در سینه‌هاست کور می‌شود. در مقابل چنین افرادی کسانی بینش عمیق و بصیرت دارند. اینان حقیقت را به خوبی درک می کنند، فریب نمی خورند، صاف، پاک و زلال هستند. هم حقایق را می بینند و هم پیروی می کنند و التزام به آنها دارند. اگر کسانی چنین ویژگی داشته باشند و پس از شناخت حقیقت ملتزم به آن گردند و به لوازمش پایبند باشند، خداوند بر بصیرت آنان می افزاید. کسانی که هدایت یافتند خداوند بر هدایتشان می افزاید. همانطور که اگر راهی انحرافی را در پیش گرفتند خداوند آنان را گمراه تر می سازد. هنگامی که آنان از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف ساخت. مثال این سنت خداوند این است که کسی در مسیر سراشیبی به راه بیفتد و با سرعت بدود. در ابتدا باید مقداری نیرو صرف کند تا بتواند حرکت کند. بعدی وقتی راه افتاد به سختی میتواند در سراشیبی جلوی خود را بگیرد، مگر اینکه به تدریج شیب آن کم شود و یا به راه مسطح برسد. این کسانی که راه نادرستی را انتخاب و بر آن پافشاری می کنند در نهایت به جایی خواهند رسید که دیگر متوجه نمی شوند راه کج و راست کدام است. اینان نه تنها به کج روی مبتلا می شوند، بلکه از آن پس خداوند آنها را گرفتار کج فهمی هم خواهد کرد. آیات شریفه خداوند او را با آگاهی گمراه ساخته است. و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای آن نخواهد بود. چه کسی میتواند آنانی را که خداوند گمراه کرده است هدایت کند؟ حکایت از آن دارند که خداوند افرادی را در گمراهی نگه خواهد داشت و کسی جز او نمیتواند انسان را در مسیر هدایت قرار دهد. حرکت در سراشیبی گمراهی در نهایت منجر به چنان سرنوشتی خواهد شد و عنان اختیار نیز از دست انسان بیرون می رود. از این رو افراد باید مراقب باشند، اگر در راه نادرستی هم قرار گرفتند، راه بازگشتی برای خود بگذارند و همه پلهای پشت سر خود را از بین نبرند. ممکن است گاهی هوسی بر انسان چیره شود، اما اگر راه بازگشتی گذاشته شود، به سقوط کشیده نخواهد شد. پس برای کسب بصیرت، افزون بر این که انسان باید نیرو و استعداد بینشی و درک و فهم خوبی داشته باشد، باید با تمرین این نیروی خود را فعلیت بخشد و خود را در مسیر صحیحی قرار دهد، وگرنه اگر راه نادرستی را برگزیند و چند چهرگی پیشه کند، کار بدانجا خواهد کشید که حتی در مسائل عقلی که عقل باید قضاوت کند و راه صحیح را بشناسد، دچار اشتباه خواهد شد، به طوری که همگان در شگفت خواهند شد که چگونه چنین کسی در فلان مقطع زمانی چنان عملی را انجام داده است. این چنین است که انسان چنان در گمراهی فرو خواهد رفت که دیگر امید هدایتی برای او نخواهد بود و این همان اضلال الهی است. برای گرفتار نشدن به چنین عقوبتی باید در کسب بصیرت علاوه بر افزایش معلومات خود از ابزارهای علمی لازم برای به فعلیت رساندن قوه بینشی خود استفاده کرد، وگرنه حتی ممکن است گاهی موانعی همچون نفاق امکان بروز آن قوه را ندهد، بلکه برخی موانع ممکن است اثر معکوس نیز ایجاد کنند. در صورت نبود موانع و نیز انجام تلاش‌های لازم است که بصیرت در شخص بروز پیدا می‌کند و در آن صورت خداوند هم به چنین کسانی پاداشی دوچندان خواهد داد. آن پاداش امدادها و الهامات الهی است که تصمیم گیری را برای انسان آسان می سازد و او را در مواقعی که همه سردرگمند از حیرانی نجات می دهد و جرقه هایی به ذهن او می اندازد که دیگران از آن آگاه نمی شوند. نمونه های فراوانی در تاریخ انقلاب اسلامی هست که این مطلب را تایید می کند. مثلا در طول جنگ 8 ساله عراق علیه ایران مواردی پیش می آمد که همه دچار سردرگمی می شدند که چه باید بکنند. در این موارد گاهی به ذهن کسی که اهل معنویت و تقوا بود و صفای دل بیشتری داشت جرقه‌ای می زد که بسیار راهگشا بود. بنابراین برای پیروزی و سرافرازی در امتحانهای زمان فتنه دو سلاح مورد نیاز است. اول و مهمتر از همه تقویت شناخت و پرهیز از سطحی نگری و ساده اندیشی است. اما صاحبان بصیرت به این بسنده نمی کنند، بلکه اراده خود را نیز تقویت می کنند تا در هنگام سختی برای از زیر بار تکلیف بیرون رفتن دنبال بهانه نگردند. این نکته مهمی است که باید در کنار تقویت شناخت به آن توجه داشت. تقویت اراده ما را بران می دارد که به آنچه شناخته ایم عمل کنیم. برفرض اگر در عرصه شناخت به این نتیجه رسیدیم که باید از ولی فقیه اطاعت کرد، در عمل نیز به آنچه رهبر می فرماید ملتزم باشیم و اطاعت کنیم. این امر از آن مورد اول دشوارتر است. از این رو در صدر اسلام هم می بینیم حتی آن کسانی که سالها در پای منبر و در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام بودند، به هیچ بهانه‌ای مخالفت می کردند. این مخالفان کسانی بودند که محضر ایشان را درک کرده بودند و به رغم آن دستخوش انحراف شدند. حال احتمال گرفتار شدن به خودخواهی و فریب شیطان در ما که هیچ کدام از معصومان علیه السلام را زیارت نکرده ایم و فقط با دیدن مرکبی بر روی کاغذ ایمان آورده ایم کم نیست و باید مراقبت و تمرین بیشتری بکنیم. بنابراین در مسیر کسب بصیرت ما خود باید به دنبال تقویت اراده خیش باشیم و زحمت تمرین اطاعت را به خود بدهیم. هرچند که سختی هایی در این مسیر هست، لیکن شیعیان از یک نیروی کمکی یعنی توسل به اولیای الهی به ویژه معصومان علیهم السلام برخوردارند که کار را بر آنان آسان‌تر می‌سازد. توسل به اولیای خدا نقش بسیار مهمی در تقویت اراده و در تشخیص صحت مسیر دارد. دال درک درست موقعیت و وظیفه شناسی. عزم جدی و اراده قوی زمانی راهگشاست که در پی آن فرد موقعیت و وظیفه خود را به خوبی بشناسد. برای پی بردن به اینکه در موقعیت‌های مختلف چه باید کرد، باید شرایط را در نظر گرفت و بر اساس آن تصمیم گرفت و عمل کرد. انسان حتی در کاری که برای خود انتخاب می‌کند، باید بصیرت لازم را به کار برد و بر اساس اهمیت کار و میزان ضرورت به آن بپردازد. انسان برای انتخاب کاری که بر عهده می‌گیرد، باید در درون خود به این باور برسد که اهمیت این کار از سایر کارها بیشتر است تا بتواند در نزد خداوند حجت داشته باشد. پس تشخیص وظیفه یک مرحله مهم در کسب بصیرت است. در کشور ما همانند کشورهای دیگر کارهای انجام نشده بسیاری هست که باید بدانها پرداخت. به ویژه آنکه انقلاب ما انقلاب نوپایی است و در بسیاری از عرصه ها افراد متعهد و متخصص اندک هستند. ما باید با بصیرت تشخیص دهیم کاری را که انتخاب می کنیم آیا در این عرصه ها اولویت دارد یا خیر. شناخت موقعیت ها برای اتخاذ تصمیم مناسب همواره اهمیت دارد. زمانی که راهی کاملا روشن است و ابهامی در آن نیست و روش های طرف مقابل هم کاملا مشخص است، پیروزی چندان دشوار نیست. همچون مسابقه کشتی که اگر کسی بداند رقیب او در مسابقه چه فنی را به کار می برد، خودش را در برابر آن فن آماده می کند. اما مشکل در جاییست که او نداند رقیب او چه فنی را اجرا خواهد کرد. اگر کسی در این گونه مسائل برای فهم صحیح بکوشد، در حقیقت جهاد فی سبیل الله کرده است. تمام امتحانهای بشر از سوی خداوند متعالی برای ساخته شدن روح انسان است، وگرنه خداوند نیازی به جنگ ها و فداکاری ها ندارد. خداوند می توانست با یک کن فیکون همه چیز را زیر رو کند، اما او این بساط را گسترانده است تا زمینه تقویت و رشد انسان ها را فراهم کند. از این رو هرچه فهم ما از مسائل عمیق تر شود، هرچند در بسیاری موارد لازمش صبر کردن باشد، سبب تقویت و رشد ما خواهد شد. رسیدن به چنین رشدی برای ما خود نوعی پیروزی است. گاهی موقعیت اقتضا می‌کند که چون انسان نمی‌تواند کاری انجام دهد، تنها صبر پیشه سازد. رشد انسان همواره به ایجاد جنبش و انقلاب نیست، بلکه گاهی باید سکوت کرد و در این قالب بندگی خدا را تقویت کرد. چرا که رشد انسان به اطاعت از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام است. از این رو شاهدیم که کسی همچون علی علیه السلام با اینکه میدید چه کارهایی صورت میگیرد، 25 سال با کسی نجنگید تا اینکه در نهایت در زمان عثمان حتی ضعیفترین مؤمنان هم متوجه قضیه شدند و شورش کردند و او را کشتند. علی علیه السلام در طول این مدت کاملا مطلع بود که چه خیانتها و ظلمهایی انجام میگیرد، اما او میفهمید که در آن موقعیت باید صبر کرد.
صبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجا.
صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. اجر این صبر کمتر از آن شمشیر کشیدن در بدر و حنین نبود. نباید تصور کرد در این مدت علی علیه السلام بیکار بود. همان خون دلهایی که ایشان می‌خورد کار کمی نبود. در این زمینه هر آنچه را که ما درباره آن فکر، تأمل، بحث، مشورت و تحقیق می‌کنیم خود عبادت است و در حکم جهاد فی سبیل الله به شمار می‌رود. نباید تصور کرد که این گونه اقدامات کاری نیست، بلکه مقدماتی است که انسان را آماده می‌کند تا زمانی که تشخیص داد باید وارد عمل شود به طور جدی عمل کند. از مصادیق موقعیت شناسی در زمان معاصر می توان از امام خمینی رحمت الله علیه یاد کرد. ایشان در زمان حیات آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هیچ اقدام سیاسی را انجام ندادند، اما بعد از رحلت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، آرام آرام زمینه‌ای برای حرکت انقلابی تنها در حد صدور اعلامیه و بیانیه فراهم شد. در زمان آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هم کار امام کم نبوده است. همون تفکرها و عبادتها و تلاشهای علمی و تحقیقی در آن زمان شخصیتی از ایشان ساخت تا بتواند برای پیروزی انقلاب رهبری جامعه بلکه رهبری دنیا را عهده‌دار شود. بنابراین در کسب و افزایش بصیرت نباید برای کارهای کیفی اهمیت کمی قائل شد. هر کس باید به هر اندازه که میتواند بصیرت خود و دیگران را هم در زمینه آگاهی از اصل اسلام و هم آگاهی از تکالیفی که باید به اجرا درآید افزایش دهد. این روشنگری ها خود در زمره بزرگترین عبادت هاست. همین که شخص طبق تکلیف خودش و البته در چهارچوبی که رهبری تعیین می کند به روشنگری بپردازد و مردم را به مسائل آگاه سازد، عبادت و جهاد بزرگی انجام داده است. البته در این مسیر باید مراقب بود که دچار غرور نشود و تنها به دیدگاه های خود اهمیت ندهد، بلکه از دیدگاه های صاحب نظران نیز بهره جست. افزون بر این باید مراقب بود که در دام راحت طلبی و بهانه گیری نیفتد و حتی اگر در جایی هم سکوت را پیش می سازد به منظور تناسایی نباشد. البته چه بسا گاهی مصلحت اقتضای سکوت داشته باشد. نکته شایان توجه آن است که گاهی ممکن است افشاگری ها هم مفید واقع شود. در احکام فقهی اسلام مسئله تقیه از مسائل انکارناپذیر شیعه است و در برخی روایات نیز از امام صادق علیه السلام نقل گردیده است:
ان التقیه دینی و دین آبائی،
همانا تقیه دین من و پدران من است. اما کسانی در همان زمان ائمه اطهار علیهم السلام بودند که تقیه نکردند و ائمه علیهم السلام رفتارشان را نیز تایید کردند. برای نمونه حجاج یکی از شیعیان بزرگوار به نام سعید ابن جبیر را احضار کرد و از او خواست تا به علی علیه السلام دشنام دهد، اما او شروع به مدح علی علیه السلام کرد. حجاج او را تهدید کرد که دستور خواهد داد تا زبانش را از پس حلقش در آورند، اما او پاسخ داد که چه افتخاری از این بالاتر. حجاج دستور داد تا جلاد پشت گردن او را سوراخ کرده زبانش را از آن طرف بیرون کشد. این چنین او با خنده‌ای مستانه جان داد. داستان سعید ابن جبیر تنها نمونه‌ای از موارد فراوانی است که آنان را وادار به دشنام دادن به علی علیه السلام می‌کردند، اما آنان نه تنها علی علیه السلام را بد نمی‌گفتند بلکه زبان به مدح ایشان می‌گشودند. نظیر همین مسئله را می‌توان در زیارت قبر حضرت سیدالشهدا علیه السلام نیز مشاهده کرد. افرادی دست و پا و حتی گاهی جان خود را از دست می دادند، اما راضی به ترک زیارت امام حسین علیه السلام نمی شدند. با همین حماسه ها بود که کربلا همچنان کربلا ماند، وگرنه هیچ کدام از ما دیگر کربلایی نمی شناختیم. البته منظور از این سخنان آن نیست که می توان بدون در نظر گرفتن شرایط اقدامی کرد، بلکه منظورمان این است که گاهی شرایطی پیش می آید که اقتضا می کند تا اگر کسی خود صاحب نظر است و یا دستور و اجازه رهبری را داشته باشد، با این گونه اقدامات می تواند کاری انجام دهد که اثرش از چند سال مبارزه هم بیشتر است و حتی اگر کتب متعددی هم نوشته شود نمی تواند چنین تأثیری بر جای گذارد. بنابراین ما در ادای تکلیف هیچگاه دچار بن‌بست نخواهیم شد و نباید نگران باشیم که ممکن است کار به جایی بکشد که نتوانیم کاری را به انجام رسانیم. حتی در جایی ممکن است راهنمایی و هدایت کردن یک شخص اثر بالایی را بر جای گذارد، چرا که اساساً این عالم برای این ساخته شده که انسان‌ها هم به اساس اسلام و معارف اسلامی و هم به وظایف اسلامی، اجتماعی و سیاسی هدایت شوند. بنابراین وظیفه همگان است که برای ارتقای بصیرت خود بکوشند. یکی از مهمترین ابزارهای کسب بصیرت شناخت دقیق موضوع، درک روشنی از موقعیت و بهره‌گیری صحیح از فرصت‌های پیش روست. تجربه چند سالی بعد از انقلاب به ویژه فتنه 1388 نشان داد که برای اهل علم تنها اهتمام به درس خواندن مشکلات جامعه را حل نمی کند. هرچند ایشان باید بکوشند بر معلوماتشان درباره عقاید، اخلاق، ارزش‌ها و احکام اسلامی بیفزایند، در کنار آن باید موضوع شناس قوی باشند، یعنی بدانند که فلان حکم را باید در کدام حوزه اجرا کرد. چون این چیزی از نوع مسائلی نیست که در کتاب‌های درسی بنویسند. این همان است که مقام معظم رهبری با تعبیر کسب بصیرت به آن اشاره کردند. در این زمینه بیان یک مثال میتواند گویا باشد. اسلام دین رأفت، رحمت، گذشت و اغماز است. آیاتی همچون
الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم.
آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است.
فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر.
مانعی ندارد با هم صلح کنند و صلح بهتر است.
فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله این کنتم مؤمنین.
پس تقوا پیشه کنید و خصومتهایی را که در میان شماست به آشتی بدل کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. و آیاتی از این قبیل کاملا این جنبه از دین اسلام را ترسیم کرده است. اما از طرف دیگر هم سختگیری هایی در دین پیشبینی شده است. برای نمونه فریضه جهاد از جمله فرائض دینی است که به مسلمانان امکان می دهد دست به سلاح برند. بکارگیری سلاح نیز به هر حال منجر به ریختن خونی خواهد شد، چنان که در تاریخ اسلام نیز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خود مدینه عده زیادی سر بریده شدند که بخش زیادی از آنها به دست امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است. به علت پیمان شکنی و سرپیچی بنی قریظه و همپیمانی آنان با دشمنان اسلام، خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد از آنها انتقام بگیرد. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در مدت کوتاه حکومت ظاهری ایشان، یعنی 4 سال و 9 ماه، 3 جنگ بزرگ رخ داد که در یکی از آنها بیشتر کسانی که در برابر حضرت علی علیه السلام ایستادند پیش از آن از اصحاب خود علی علیه السلام بودند. در جنگ نهروان کسانی که بر روی علی علیه السلام شمشیر کشیدند از کسانی بودند که در جنگ صفین و در جنگ‌های دیگر در رکاب علی علیه السلام بودند. خوارج نهروان افرادی به ظاهر مسلمان، مقدس، حافظ قرآن و نمازخوان بودند که پینه بر پیشانی داشتند. اما همانان با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگیدند و علی علیه السلام نیز بسیاری از آنان را به قتل رساند. نه از بی‌نمازها، کافران، مشرکان و منافقان. زمانی که آنان بر ضد حکومت آن حضرت طغیان کردند تا آن را براندازند، حضرت 4000 نفر از آنها را کشت. بانگاه فرمود:
اینی فقدت عین الفتنه.
من چشم فتنه را درآوردم. پس در اسلام هم رحمت، رأفت و مهربانی وجود دارد و هم سختگیری ها، غلظت ها و شدت ها. باید قدرت تشخیص موضوع را به قدری بالا برد که بتوان درک کرد در هر زمان وظیفه چیست. آیا باید با کسانی که در فتنه ها برای براندازی جمهوری اسلامی می کوشند با رحمت و رأفت برخورد کرد و آنها را آزاد گذاشت، یا اینکه باید غلظت و شدت نشان داد؟ درباره شخص خاص و یا قضیه خاص در کتاب و سنت چیزی وجود ندارد. در قرآن نیامده که شما در فلان فتنه در فلان زمان و مکان چگونه برخورد کنید. هیچ حدیثی هم نمیگوید امروزه با فلان شخص و یا فلان گروه که در روز عاشورا و در استمرار فتنه 1388 به مقدسات توهین کردند چگونه برخورد کنید؟ بلکه احکامی کلی مطرح شده است که ما باید در هر زمان و مکانی آن را بر موارد خود تطبیق دهیم. این امر نیازمند بصیرت است که کجا مکان عفو و کجا جای انتقام است. کسب چنین بصیرت و بینشی به آسانی به دست نمی آید. هم فهم خوب، هم استعداد و روشنبینی مناسب و هم زیرکی خاصی را می طلبد. همچنین نیازمند ژرف نگری در تاریخ اسلام و سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و تجربه و آگاهی عمیق از جریانهای سیاسی و قدرت تحلیل مسائل سیاسی است. پایان قطعه سوم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.